مارتا متوجه شد که فرانس کمی تته‌پته می‌کند و گهگاهی هم خیلی عصبی فین‌فین می‌کند. با نظر تحقیر و در این حال با دلسوزی فکر کرد آه، گیج و دستپاچه، خیلی هم جوون، داغ، موم تازی سالمی که میشه توی دست گرفت و شکلش داد تا بشه اون چیزی که آدم خوشش بیاد. البته بهتر بود قبل از اومدنش صورتش رو اصلاح میکرد. و محض امتحان، فقط برای اینکه بفهمد چه عکس العملی نشان میدهد، گفت اگه قصد دارید توی فروشگاه شیک کار کنید جناب آقا، باید اعتماد به نفستون رو بیشتر کنید و از شر اون کرکای سیاه دک و پوزتون هم خلاص بشید. همانطور که انتظار داشت، فرانس همون مختصر ظاهر را هم که حفظ کرده بود از دست داد. با حالت معترض گفت
عینک مرغوب میگیرم، منظورم عینک مرغوبه.
بهتر است بگوییم خیلی عصبی، چون این صدایی از نوک زبانش درآمد. مارتا گذاشت دست پاچگی فرانس فروکش کند و با خودش گفت که حال او را جا آورده. واقعا هم فرانس یک لحظه خیلی خیلی احساس ناراحتی کرد، ولی نه 100% آنطور که مارتا خیال میکرد. چیزی که ناراحتش میکرد ایراد گرفتن نبود، بلکه خشن شدن ناگهانی صدای مارتا بود. یک نوع بادگلو، انگار برای درس دادن در موقع گفتن اعتماد به نفس شانه هایش را میداد عقب. این با تصور مهالودی که فرانس از او داشت جور در نمی آمد. این حرف ناجور زود دود شد رفت. مارتا باز حل شد در حاله افسونگر آن دنیایی که فرانس را فرا گرفته بود و گفتگوی دلنشینش را از سر گرفت. اینجاها پاییزش سردتر از باقای منطقه شماست. من عاشق میوه‌های خوشمزه آبدارم، ولی از روزای سرد بدون بارندگی هم خوشم میاد. جنس و درجه حرارت پوستم طوریه که وقتی سوز میاد یا یخبندان درست حسابی میشه، بدنم به هیجان و رعشه میفته. حیف، با تاوانشم بدم. فرانس گفت
تو شهر ما هنوز آفتنی میکنن.
میخواست از رودخانه رؤیایی و زلال و معروفی برایش بگوید که در شهرش از زیر پلهای قوسی عبور میکرد و بعد میرفت وسط مزرعه ها و تاکستان ها. میخواست بگوید چه کیفی دارد که آدم آنجا لخت و پتی شنا کند و از تخت پاره کوچکی که میشود با چند سکه ناقابل اجاره کرد شیرجه برود توی آب. اما همین لحظه اتومبیل قارقار کرد و آمد پشت در و مارتا گفت شوهرم اومده. به درایر نگاه کرد و فکر کرد آیا سر و وضع او این قوم و خیش جوان را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا نه. فراموش کرده بود که فرانس قبلا شوهرش را دیده و حالا هم درست نمیتواند ببیند. درایر با قدم‌های قبراق می‌آمد. پالتوی گشاد سفیدی پوشیده بود با شالگردن سفید. سه راکت هر کدام توی جلدهای پارچه‌ای به رنگ‌های مختلف، خرمایی، آبی، شاه‌توتی، از زیر بغلش زده بود بیرون. صورتش با آن سبیل قهوه‌ای گل انداخته بود و شده بود شبیه برگ پاییزی. مارتا از سر و وضع عجیب و غریب درایر بیشتر دلخور بود تا از قطع شدن گفتگو و اینکه دیگر با فرانس تنها نیست و حالا فقط خودش نیست که فرانس را مات و مبهوت می‌کند. بی اختیار رفتارش با فرانس تغییر کرد. انگار چیزکی بینشان بوده که حالا با آمدن شوهرش مجبور بودند با ملاحظه تر رفتار کنند. در ضمن اصلا نمیخواست شوهرش بفهمد این قوم و خویش بیچارهی که قبل از دیدنش آن هم از او عیب و ایراد میگرفته حالا زیاد هم بدک از کار در نیامده. به خاطر همین وقتی درایر داشت میامد طرفشان، مارتا میخواست با نوعی پانتومیم به فهمی نفهمی به درایر بفهماند که با آمدن او بالاخره از دست این مهمان کسل کننده خلاص شده است. متاسفانه درایر همونطور که داشت میامد چشمش را از فرانس بر نمی داشت و فرانس خیره به قسمت سبکی از آن غبار مهالود و خالخالی که داشت به تدریج فشرده تر میشد از جایش بلند شد و آماده شد تعظیم بکند. درایر که خودش به نوعی آدم تیزبین و دقیقی بود و اهل فوتوفنهای پیش پا افتاده تقویت حافظه هم بود، خیلی وقتا با خودش بازی میکرد و سعی داشت تصویرهای اتاق انتظاری را بیاد بیاورد که این برزخ افتضاح تصویرها بود. بله، خیلی زود از همان دور همسفرشان را شناخت و فکر کرد شاید نامه باز نشده یا فروشنده کلاه زنانه را با خودش آورده که مارتا توی سفر گم و گورش کرده بود. اما ناگهان فکر دیگری به ذهنش خطور کرد که خیلی خیلی جالب تر بود. مارتا که به حرکت‌های با احساس قیافه درایر عادت کرده بود، دید که سبیل تر و تمیزش کش آمد و چروک‌های کنار چشمش در سمت شقیقه بیشتر شد و لرزید. یک لحظه بعد چنان زد زیر خنده که تام که داشت دوروبرش جست و خیز می‌کرد بی هوا پارس کرد. نه تنها این تصادف روزگار قلقلکش می‌داد، بلکه یادش افتاد که مارتا احتمالاً حرف‌های زشتی درباره این قوم و خیش زده بود، در حالی که همین قوم و خیش درست همانجا توی همان کوپه نشسته بود. یادش نمی‌آمد مارتا دقیقاً چه حرف‌هایی زده بود و فرانس اصلاً شنیده بود یا نه، ولی مطمئن بود چیزهای گفته شده و اتفاقاً همین شک و تردید خارشش می‌داد و تصادف روزگار را خنده‌دارتر می‌کرد. و چون فکر بشر وقت و موقع نمی شناسد، درایر در همان حال که سگش داشت صدای احوال پرسی قوم و خویشش را خفه می کرد، یادش آمد که یک بار آشنایی تلفن کرده بود و او هم داشت با همان سر و صدا دوش می گرفت که مارتا از لای در حمام داد کشیده بود:
همون واسرشلوس پیر خرفت کارت داره.
و پنج قدم آن طرفتر تلفن روی میز درست عین نمایش‌های فکاهی مثل کسی که بخواد استراق سم بکند گوشش رو تیز کرده بود. وقتی با فرانس دست داد میخندید و وقتی هم خودش رو انداخت روی یکی از آن صندلی‌های حصیری باز هم داشت میخندید. تام باز پارس کرد. ناگهان مارتا پرید جلو و در حالی که انگشترهایش برق میزد با پشت دستش محکم زد به سگ. درد داشت و تام ناله کرد و جیم شد. درایر گفت:
خوشوقتم.
در حالی که وقت خوشش تمام شده بود و با دستمال ابریشمی گنده‌ای چشمهایش را پاک کرد و ادامه داد:
پس تو فرانسی، پسر لینا، بعد از یه همچین حسن تصادفی باید تشریفاتو بذاریم کنار. لطفاً به من نگو آقا، فقط بگو عمو، عمو جان.
فرانس بلافاصله فکر کرد:
از کلمات ندا باید اجتناب کنم.
با وجود این کم کم راحت تر شد. درایر که داشت توی آن غبار فین می کرد واضح نبود، پوچ بود و همینطور بیازار. این غریبه هایی که می شوند آدم هایی که توی رؤیاهای من می شناسیم و با زبان زرگری با ما مثل دوست های صمیمی حرف می زنند. درایر به زنش گفت:
امروز رو فرم بودم و میدونی که گرسنه‌ام. فکر میکنم این فرانس جوونم گرسنه باشه، ها؟
مارتا گفت:
نهار همین الان سرو میشه.
پاشد و غیبش زد. فرانس که باز هم احساس راحتی بیشتری میکرد گفت:
باید عذرخواهی کنم، من عینکمو شکستم و تقریبا چیزی تشخیص نمیدم، به خاطر همینم یه خورده قاطی میکنم.
درایر پرسید:
کجا هستی؟
فرانس گفت:
ویدئو، نزدیک ایسکا. یه آدمی با تجربه‌ای به هم توصیه کرده بود.
بسیار خوب. چیه تام؟ بله، تو هم سگ خوبی هستی.
خب،
حالا اول از همه باید یه اتاق تر و تمیز پیدا کنی که زیاد از ما دور نباشه. مایی 40-50 مارک. تنیس بازی میکنی؟
فرانس جواب داد:
حتما.
و یاد یک حیات خلوت افتاد و یک راکت قهوه‌ای دست دوم که به قیمت یک مارک توی یک مغازه خرتوپرت فروشی زیر یک مجسمه واگنر پیدا کرده بود و خریده بود و همینطور یک توپ لاستیکی مشکی و یک دیوار آجری لجباز با یک سوراخ نحس چهارگوش که توی شبو در آمده بود.
عالیه، پس میتونیم یک شنبه ها با هم بازی کنیم. تو لباس درست و حسابی لازم داری پسر. پیران، یقه های نرم، کراوات، خیلی چیزا. با زنم چطور کنار اومدی؟
فرانس نیشش باز شد. نمیدانست چه جوابی باید بدهد. درایر گفت:
بسیار خوب. فکر میکنم نهار حاضره. بعداً درباره کاروبار صحبت می‌کنیم. وقتی خواستیم همینجا قهوه بخوریم درباره کاروبار بحث می‌کنیم.
زنش آمده بود بیرون توی ایوان. نگاه طولانی سردی به شوهرش انداخت. خیلی هم سرد سرش را تکان داد و برگشت توی منزل. فکر کرد
همیشه با آدمای پایین‌تر از خودش همین لحن نفرت انگیز و سبک و خودمونی رو داره.
و از سالن جلو گذشت که به سفیدی آج بود و پایین شیشه بین دو پنجرهش یک شانه بی عیب و نقص و خوشخواب و یک برس که پشتش سفید بود روی پارچه زیر گلدانی به چشم خورد. کل ویلا از تراس سفیدش گرفته تا آنتن رادیو همینطوری بود. تمیز، شسته رفته و روی هم رفته غیر جذاب و احمقانه. صاحب خانه همه اینها را شوخی می گرفت. سلیقه بانوی خانه نه تابع ملاحظات هنری بود و نه تابع ملاحظات احساسی و عاطفی. فقط فکر می کرد تاجر آلمانی نسبتاً ثروتمند در دهه 1920 در غرب برلین باید چنین خانه‌ای داشته باشد. یعنی درست باید تیپ خانه‌های هومی شهر باشد، عین امثال خودشان. همه ی وسایل راحتی را داشت و از بیشتر این وسایل راحتی هم استفاده نمی شد. مثلا توی حمام یک آینه گرد و گردان بود به اندازه صورت. یک آینه که همه چیز را درشت‌تر نشان می داد و عجیب و غریب بود و یک چراغ الکتریکی هم به آن وصل بود. زمانی مارتان را به شوهرش داده بود تا برای ریش تراشیدن از آن استفاده کند، اما شوهرش خیلی زود بعدش آمده بود. اصلا تحمل نمی کرد هر روز صبح چانه خود را ببیند که حسابی نورانی شده و سه برابر باد کرده و به سیخ سیخ های حنایی رنگ آراسته شده که یک شب سبز شدند. صندلی های سالن شبیه صندلی هایی بودند که توی فروشگاه های درست حسابی برای نمایش می گذارند. یک میز تحریر با یک طبقه علاف در بالا شامل کشوهای بی مصرف کوچک به جای آنکه تکیه‌گاه لامپ باشد، تکیه‌گاه سوارکاری مفرقی بود که فانوس به دست داشت. تعداد زیادی حیوان بود از جنس چینی که حسابی گردگیری شده بودند، اما ناز و نوازش نشده بودند و کفلهاشون برق می‌زد. همینطور کوسن‌های رنگارنگی که هیچ آدمی هیچ وقت صورتش را روی آنها نگذاشته بود. کلی هم آلبوم بود. چیزهای گنده پرزرق و برق با عکس‌های از چینی کوپنهاگ و مبلمان هاگنکوپ که فقط مهمان‌های لای آنها را باز می‌کردند که یا حسابی حوصله‌شان سر می‌رفت یا خیلی خجالتی بودند. چیزهای توی منزل از جمله ظرف‌های شیشه‌ای که رویشان نوشته شده بود شکر، حبه، کاسنی و بالای تاخچه‌های آشپزخانه سبک روستایی چیده بودند، همه و همه انتخاب مارتا بودند که 7 سال پیش از آن شوهرش این ویلای جمع و جور نوساز را که هنوز خالی و آماده کیف کردن بود روی سینی سبز چمنیش به او تقدیم کرده بود. مارتا تابلوهایی دست و پا کرده بود و زیر نظر هنرمندی که آن زمان خیلی مد بود و اسمش سر زبانها افتاده بود این تابلوها را در تمام اتاقها نصب کرده بود. جناب هنرمند هم معتقد بود هر تابلو تا وقتی قابل قبول است که زشت و بی‌معنی باشد و لکه‌های غلیظ رنگ روی آنها دیده بشود. و خلاصه، هرچه درهم برهمتر و قاطی پاتی تر، بهتر. به توصیه کنت، مارتا چند تابلو قدیمی رنگ روغن هم از حراجی‌ها خریده بود. یکی از آنها پورتری عظیم و شأن آقای ظاهراً نجیب‌زاده‌ای بود با پازولفی چکمه‌ای که لباس شیک روز پوشیده بود و به یک عصای ترکه‌ای تکیه داده بود و انگار یک صاعقه سراسری به او نور پاشیده بود تا با زمینه قهوه‌ای تیره کنتراست پیدا کند. البته مارتا این تابلو را بی دلیل نخریده بود. درست کنار آن روی دیوار اتاق غذاخوری عکسی از پدر بزرگش نصب کرده بود که تاجر زغالسنگ بود و خیلی وقت پیش از دنیا رفته بود و می گفتند در حدود سال 1860 زن اولش را توی دریاچه خفه کرده بود، اما این ثابت نشده بود. او هم پازولفی چکمه‌ای داشت، لباس روز تنش بود و به عصا تکیه زده بود. شباهتش به آن تابلوی پرزرق و برق رنگ روغن با امضای هاینریش فول هیندلبراند خیلی قشنگ این تابلو را هم به یک پورتری خانوادگی تبدیل می کرد. مارتا هر وقت می گفت بابا بزرگ و به عکس پدر بزرگش اشاره می کرد، طوری دستش را قوس می داد که یک جوری مسامحتن آن نجیب زاده ناشناس را هم نشان می داد و نگاه هر مهمان گول خوردهی بر می گشت به این تابلو. اما با کمال تأسف فرانس نه تابلوها را تشخیص می داد و نه چینی آلات را. به خاطر همین اصلا مهم نبود مارتا با چه مهارتی توجه او را به جذابیت‌های اتاق جلب می‌کرد. فرانس فقط آمیزه لطیفی از رنگ را احساس می‌کرد. تراوت و تازگی گل‌های انبوه را حس می‌کرد. نرمی فرش زیر پا را متوجه می‌شد و به این ترتیب دست بر قضا همان چیزی را می‌فهمید که وسایل منزل فاقدش بودند، اما به نظر مارتا وجود داشت و به خاطرش کلی هم پول داده بود. حاله ای از تجمل که فرانس بعد از دومین گیلاس شراب زرین کمرنگش کم کم در آن حل می شد. درایر باز گیلاس فرانس را پر کرد و فرانس صبحانه نخورده که جرأت نکرده بود دور اول غذا را که نمی فهمید چیست بچشد، متوجه شد پاهایش دیگر کاملا بی‌حس شدند. دوبار خیال کرد ساعد خدمتکار همان ساعد مارتاست، اما بعد متوجه شد که مارتا مثل یک شبح زرین شرابی آن دورها نشسته است. درایر هم که مثل شبح بود ولی گرم و گل انداخته بود، داشت پروازی را شرح می داد که 2-3 سال قبل وسط طوفان از مونیخ به وین انجام داده بود. هواپیما چقدر تکان تکان می خورد و می لرزید و چقدر دلش می خواست به خلبان بگوید یک لحظه بیست، و اینکه چطور همسفر تصادفیش یک انگلیسی پیر با آرامش جدول حل می کرد. فرانس با شیرینی ولوان و بعد با دسر بد جوری به مخمصه افتاده بود. احساس می کرد یک دقیقه دیگر بدنش کاملا آب می شود و فقط می ماند سرش که با دهان پر از نان خامه ای این بادکنک توی اتاق به هوا می رود. قهوه و لیکور کوراساو دیگر کارش را ساخت. درایر داشت این چرخ مشتعلی می چرخید که به جای اسپوک دست داشت و شروع کرد به صحبت درباره شغلی که برای فرانس در نظر گرفته بود. البته می دید که تفلکی چه حالی دارد و به خاطر همین وارد جزئیات نمی شد. اما این را گفت که به زودی زود فرانس می شود فروشنده درجه 1. دشمن اصلی خلبان باد نیست بلکه مه است، و چون دستمزدش اول کار زیاد نیست خودش کرایه اتاق را متقبل می شود و هر شب هم که فرانس به خانهش سر بزند خوشحال می شود. هرچند که هیچ تعجب نمی کند اگر سال دیگر سرویس هوایی بین اروپا و آمریکا دایر بشود. چرخ و فلک توی سر فرانس اصلا متوقف نمی شد. صندلی راحتیش توی اتاق می لغزید و دایره می زد. درایر با لبخند محبت‌آمیزی نگاهش می کرد و از ترس زخم زبان مارتا بابت این همه شوخ و شنگی مدام به فرانس چیزهایی تعارف می کرد تا مثلا آن شوخی و تفریحی را که دست تصادف از طریق فرانس به ارمغان آورده بود یک جوری جبران کند. می بایست نه تنها برای فرانس بلکه برای لینا هم جبران کند. به خاطر آن زگیل روی صورتش، سگش، صندلی ننوعی سبزش با پشتی سوسیس شکل و عبارت گلدوزی شده فقط یک نیم ساعت کوتاه. فرانس که بوی شراب و انواع تشکر از دهانش میزد بیرون، از قوم و خویشش خداحافظی کرد و با احتیاط از پله‌ها رفت به طرف باغ و بعد هم با احتیاط از لای در رفت توی خیابان و همانطور کلاه به دست سر نبش غیب شد. وقتی رفت درایر فکر کرد پسر بیچاره وقتی به هتلش برسد چه چرت خوبی میزند، و بعد هم خودش سنگینی شیرین خواب را حس کرد و رفت به اتاق خواب. آنجا مارتا با لباس خواب پرتغالی پاهایش را انداخته بود روی هم و پشت میز آرایشش نشسته بود و ناخونهایش را جلا میداد. درایر توی آینه برق روبان صاف زلفها و ابروهای به هم دوختش را می دید. یک تاپ تاپ محکم اما بی موقع خواب آلودگیش را پس زد. آه کشیده. اولین بار نبود که افسوس می خورد چرا مارتا بعد از ظهر را موقع مناسبی نمی داند. و و چون مارتا سرش را بلند نمی کرد، درایر می فهمید او حسابی عصبانی است. برای اینکه اوضاع را خرابتر کند تا دیگر افسوس نخورد، خیلی آرام گفت:
چرا بعد از نهار غیبت زد مارتا؟ خوب بود صبر می کردی تا بره.
مارتا بدون آنکه سرش را بلند کند جواب داد: خودت خوب می دونی که امروز به مهمونی چای خیلی مهم و شیک دعوت هستیم. ضرری نداشت اگه تو هم به سر و وضعت می رسیدی؟
درایر گفت: خب هنوز یه ساعت وقت داریم، شاید هم بیشتر. فکر کردم بد نیست چرتی بزنم.
مارتا که تون تون با جیر ناخونهایش رو جلا می داد ساکت ماند و حرفی نزد. درایر کتش را که اسمش کت نورفوک بود از تنش در آورد، بعد نشست روی لبه کاناپه و کفش‌های تنیس قرمز ماسه‌ایش را کند. مارتا بیشتر خم شد و بعد ناگهان گفت:
چطور بعضی آدم ها اصلا شأن و متانت ندارن؟
درایر قرقری کرد و سر فرصت با تنبلی از شر شلوار فلانلش خلاص شد، بعد هم از شر جوراب‌های سفید ابریشمیش. یک دقیقه یا بیشتر که گذشت، مارتا چیزی را گروف گروف ریخ روی شیشه میز آرایشش و گفت:
دلم میخواست بدونم این جوان الان درباره تو چه نظری داره. بدون تشریفات به من بگو عمو. چه حرفا؟
درایر لبخند زد و شست پاهایش را جنباند. گفت:
بازی توی زمین‌های عمومی بسه. بهار که شد عضوه باشگاه میشم.
مارتا یک باره رو کرد به درایر، آرنجش را به دسته صندلیش تکیه داد و چانه‌اش را انداخت روی مشتش. یک پایش را انداخته بود روی پای دیگرش و خیلی آهسته تکان میداد. شوهرش را ورانداز کرد و از حالت نگاهش که نصفش شیطنت بود و نصف دیگرش هوس ناراحت شد. ادامه داد:
کاریو که میخواستی بکنی کردی. سرپرستی قوم و خویشتو به عهده گرفتی. لابد یه خروارم وعده بهش دادی. در ضمن لطف کن خودتو بپوشون. قباحت داره.
درایر خودش را پیچان توی رب دو شام رو ولو شد توی کاناپه‌ای که رویش کتان گلدار بود. فکر کرد چه میشود اگر بگوید: عزیزم، تو هم برای خودت خصوصیاتی داری که بعضی از آنها اصلاً بهتر از وقاحت یک شوهر نیست. به جای درجه یک با درجه دو مسافرت میکنی، چون درجه دو فرقی با درجه یک ندارد، ولی فرق پولش زیاد است و سر میزند به مبلغ حیرت انگیز 27 مارک و 60 فنیک که بی خود و بی جهت میرود توی جیب کلاهبردارهایی که درجه یک را اختراع کرده اند. سگ دوست داشتنی را که خودش خیلی ما را دوست دارد کتک میزنی، چون سگ نباید بلند بخندد. بسیار خوب، فرض کنیم درست، ولی بگذار من کمی بازی کنم. قوم و خویشم را بگذار به عهده خودم.
مارتا گفت: مثل اینکه خوشت نمیاد با من حرف بزنی ها؟ آه باشه.
دوباره برگشت سراغ ناخونهایش که عین جواهر برق میزد. درایر باز با خودش فکر کرد:
کاش فقط یه بارم که شده خودتو ول میکردی.
بیا دیگه، زود باش. یه خورده صفا کن و حسابی بزن زیر گریه. بعدش حتما حالت خیلی بهتر میشه.
گلویش رو صاف کرد تا راه را برای کلمات باز کند، اما مثل همیشه درست لحظه آخر تصمیم گرفت چیزی نگوید. معلوم نبود دلش میخواست با سکوتش مارتا را اذیت کند، یا اینکه فقط نوعی تنبلی بود که لذت داشت، یا شاید هم ناخودآگاه می‌ترسید به چیزی ضربه وارد کند که دلش می‌خواست محفوظ بماند. تکیه داد به بالش سگوش، دست‌هایش را فرو کرد ته جیب ربدوشامرش و خیره شد به مارتای ساکت. نگاهش چرخید به طرف تخت خواب بزرگ زنش که رو تختی سفید داشت. پارچه باتیست که دورش تور بود، قابل شستشو، 90 اینچ در 90 اینچ و کاملا جدا از تخت او که این هم رو تختیش توری بود، و بین این دو تخت یک میز چراغ خواب بود که رویش عروسک کهنه لنگ درازی با صورت سیاه گذاشته بودند. این عروسک و رو تختی ها و مبلمان و وسایل پرزرق و برق در عین جالب بودن نفرت انگیز هم بودند. خمیازه کشید و برآمدگی دماغش را مالید.
شاید عاقلانه تر این بود که زود حاضر بشود و بعد برود نیم ساعتی توی تراس کتاب بخواند. مارتا لباس خواب پرتغالیش را کند و موقعی که آرنج هایش را برد بالا تا گردنبندش را میزان کند، استخوان های شانش عین دو تا بال که پهن شوند رسیدند به هم دیگر. درایر با حسرت فکر کرد چند ساعت باید بگذرد تا مارتا اجازه بدهد. دو دل شد. فکرهای بهتر کرد و رفت به رختکن خودش که آن طرف راه رو بود. به محض اینکه در بدون سر و صدا پشت سرش بسته شد، مارتا از جا پرید و با خشم و غضب با کلید چرخاندن تند در را قفل کرد. اصلاً برازندش نبود. حرکت ناگهانی عجیبی بود که نمیتوانست توضیحش بدهد و خیلی هم بیمعنی بود، چون یک دقیقه بعد خدمتکار را لازم داشت و صدا میزد و به هر حال میبایست قفل را باز کند. بعدها، ماها بعد، وقتی سعی کرد این روز را مرور کند، همین در و همین کلید را بهتر از هر چیز دیگری به یاد آورد. انگار یک کلید معمولی شده باشد، کلید اصلی آن روز غیر معمولی. به هر حال با چلاندن گلوی قفل هم عصبانیتش از بین نرفت. قلقل در هم بر هم آشفته‌ای گرفته بود که راه فرار نداشت. عصبانی بود از اینکه دیدار فرانس به او لذت عجیبی داده بود و تازه به خاطر این لذت میبایست ممنون شوهرش هم باشد. در جر و بحثشان بر سر دعوت کردن یا دعوت نکردن یک قوم و خویش بیچاره، مارتا اشتباه کرده بود و شوهر کله شق و خلوچلش حق داشت. به خاطر همین سعی کرد منکر این لذت بشود تا شوهرش باز هم حق نداشته باشد. میدانست که این لذت به زودی تکرار خواهد شد و این را هم میدانست که رفتارش باعث شده شوهرش دیگر فرانس را دعوت نکند. و خب، مارتا نمی بایست این حرفهایی را که زده بود به شوهرش می زد. برای اولین بار بعد از ازدواج چیزی را تجربه می کرد که اصلاً انتظار نداشت. چیزی که بعد از عجایب مزخرف ماه عسلشان مثل یک مربع کامل نبود که با نقش پارکت زندگیشان جور در بیاید. حالا ناگهان، بعد از یک اقامت تصادفی در یک شهرستان مسخره، چیزی شروع کرده بود به ورجه ورجه که نمیشد مهارش کرد. هیچ مدل جاروبرقی هم توی دنیا پیدا نمیشد که فوری همه اتاقهای مغزش را به وضعیت تر و تمیز و مرتب سابق برگرداند. احساسهای گنگی داشت. درست نمیفهمید اصلا چرا از این پسر دست و پا چلفتی حریص شهرستانی با آن انگشت های دراز و مرتعش و جوش های بین ابروها خوشش آمده است و همینها طوری اذیتش میکرد که میخواست بد و بیراه بگوید به لباس سبز نو که روی مبل پهن شده بود، باسن چاق و چله فریدا که داشت توی کشوی پایینی کمد دنبال چیزی میگشت و تصویر اخموی خودش توی آینه. به جواهری نگاه کرد که خونسردانه سالگردی را به او گوش زد می کرد و یادش افتاد چند روز پیش 34 ساله شده بود. بعد خیلی بیقرار و بیتاب خیره شد به آینه تا رد پای چین و چروکی را پیدا کند که شروع شیارهای گودتر می بود. صدای در آمد که آهسته بسته شد. بعد پله ها جیر جیر کردند. قرار نبود جیر جیر کنند. و صدای سوت بانشات و ناکوک شوهرش کم کم محو شد. مارتا با خودش فکر کرد رقصش خیلی بده. شاید تنیسش بد نباشه اما رقصش تعریفی نداره. از رقص خوشش نمیاد. نمیفهمه این روزا چقدر مد شده. هم مد شده هم لازم. ساکت و دلخور از دست فریدای دست و پاچلفتی سرش را از سوراخ گردن نرم و جمع شده پیراهن فرستاد تو. سایه سبزش از مقابل چشمهایش رد شد پایین. بعد سرش را آورد بالا و صاف ایستاد. باسنش را صاف کرد و ناگهان حس کرد روحش موقتاً توی پارچه زمردین این پیراهن شیک حبس شده است. پایین روی تراس چهارگوش با آن کف سیمانی و گلهای مینای بنفش و صورتی روی تارمیهای پهن تراس، درایر نشسته بود روی صندلی پارچه‌ای کنار میز باغچه و کتابش را باز کرده بود روی پاهایش و به باغ خیره شده بود. آن طرف باغ اتومبیل سیاه رنگ ایکاروس گران قیمت از حالا یک دنده منتظر بود. راننده جدید از بیرون آرنجش را گذاشته بود روی نرده و داشت با باغبان گپ می‌زد. نوعی روشنایی سرد دم غروب توی هوای پاییزی بود. سایه های آبی تیره درخت های جوان افتاده بودند روی چمن آفتابی، همه در یک امتداد. انگار بخواهند ببینند کدامشان زودتر به دیوار کناری باغ می رسد. دورتر، آن طرف خیابان، نمای مغزپسته‌ای خانه های آپارتمانی خیلی واضح بود. و پیرمرد تاسی که فقط پیراهن تنش بود، افسرده حال تکیه داده بود به لحاف قرمزی که روی حره پنجره گذاشته بودند. باغبان تا آن وقت دو دفعه دسته فرغونش را گرفته بود، اما هر دو دفعه باز برگشته بود طرف راننده. بعد هم هر دو با هم سیگاری روشن کردند. دود نازک سیگارشان شناور که شد، به بدنه سیاه صیقلی اتومبیل جلوه واضحی بخشید. سایه انگار کمی جلوتر رفته بود، اما خورشید هنوز از پشت گوشه ویلای کونت که هم زمینش بلندتر بود و هم درختهایش فاتحانه خود نمایی می کرد. تام با تنبلی کنار باغچه راه می رفت. بر اساس وظیفه و بدون هیچ گونه امید موفقیتی افتاد دنبال گنجشکی که داشت نزدیک زمین پرواز می کرد. بعد هم پوزش را گذاشت روی پنجه هایش و کنار فرغون دراز کشید. همین کلمه تراس، او چه جادار، چه شیک. تار قشنگ یک عنکبوت کجکی از گل گوشه تارمی کشیده شده بود تا میزی که کنارش بود. پاره های ابر در قسمتی از آسمان خالی بیرنگ پیچ و خم های جالبی داشتند و همه شبیه هم بودند، عین افق ساحل، و همه هم شناور به شکل یک کپه لطیف. باغبان بالاخره بعد از شنیدن همه شنیدنی ها و گفتن همه گفتنی ها با فرغونش راه افتاد و تقاطع گذرگاه های شنی را با دقتی مهندسی پیچید و تام هم با تنبلی پا شد و مثل اسباب بازی کوکی راه افتاد دنبال باغبان و هر جا که باغبان پیچید تام هم پیچید. کتاب دیتوتنزلن یا همان نفوس مرده، اثر یک نویسنده روس که مدتی بود روی زانوی درایر می سرید، افتاد روی سنگ فرش کف تراس و درایر اصلا حال نداشت آن را بردارد. چه معرکه، چه جادار. اولین چیزی که باید کارش را ساخت بی بروبرگرد آن درخت سیب است. راننده نشست روی صندلیش. جالب بود آدم بداند همین لحظه به چه چیزی دارد فکر می کند. امروز صبح بد جوری پلک می زد. نکند مشروب می خورد. هیچ لطفی ندارد راننده آدم مشروب خور باشد. دو مرد با کلاه سیلندر که یا دیپلمات بودند یا مأمور کفن و دفن رد شدند. کلاه‌های سیلندر و کت‌های مشکی در امتداد نرده‌های منزل لغزیدند. از یک جایی پروانه قرمز شگفت‌انگیزی آمد نشست لب میز و بالهایش را باز کرد و آهسته آهسته مثل باد بزن به هم زد، انگار بخواهد نفس بکشد. زمینه قهوه‌ای تیره اینجا و آنجا لکه‌هایی داشت. باریکه قرمز رنگش رفته بود، حاشیه‌ها نخنما شده بودند، اما این موجود هنوز خیلی دوست داشتنی بود، آکنده از شادی.